بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانو در و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت نزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب، اینم از پیاده‌روی امروز. خیلی خوب بود.
بله، ولی من یکم خسته شدم. شبم بیمارستان خیلی شلوغ.
خب میخوای برم برای چای بیارم؟
نه، من دیگه چقدر چای بخورم؟ بود کافه خورشی چای خوردم دیگه.
آه خب راست میگی. حالا گفتم خسته ای، خواستم الان خستگی در بره دیگه.
آه با بندازه کافی چای خورد. آخش.
خب پس میگم بخواب. میگم بخواب، منم برم نهار درست کنم.
آره یه سر بخوابم بهتر، اتفاقا خوابم هم میاده.
خیلی خب، من نیم ساعت دیگه میام بیدارت میکنم.
نیم ساعت دیگه؟ آره. چرا؟ خبریه مگه؟
نه ولی خب میخوای یه چرت بزنی دیگه. خواب شب نیستش که زیاد بخوابی.
شنیدی آخه میگن مورچه چیه کله پاچشی باشه؟ دیگه نیم ساعت چیه که بخوای بیای بیدار؟
نه اتفاقا میگن خواب نیم روزی بهتره کوتاه باشه، یعنی بین 20 دقیقه تا نهایتا دیگه یه ساعت.
چرا؟ به خاطر همون مرحله های خواب و اینا؟
آره دیگه، میگن که بعد از یک ساعت خواب احتمالا آدم وارد مرحله عمیق خواب میشه.
آها بله.
بعد آره، اگه وارد مرحله عمیق خواب بشی و بدون اینکه چرخه خواب تکمیل بشه یهو وسطش بیدار بشی، به جای اینکه خستگی در بره و سرحال بشی، بعد خسته میشی و احساس گیجی میکنی.
قبلا هم یه همچین چیزی شنیده بودم ولی خیلی خوب شد گفتی الان.
آره من خودم هم همینجوری میشدم، زورا خوابم میگرفت، یادت نیست؟ بعد میگرفتم 2 ساعت میخوابیدم، بیدار که میشدم گیج خسته بودم، اصلا انگار کتکم زدن.
آخ.
آره بعضی وقتا اصلا انقدر گیج بودم میگفتم من کیم، کجام، اینجا کجاست.
میدونم چی میگی، چه حس بدی هم هست.
آره خلاصه اگه دقت کرده باشی الان، حالا یا ته یه روز اصلا نمیخوابم یا اگه بخوام بخوابم هم کمتر از یه ساعت میخوابم.
پس یه نیم ساعت 40 دقیقه اینا مثلا اگر آره. خوابم گرفت بیا بعدش منو بیدار کن.
آره باشه. همینجور میخوایی بخوابی وسط ها؟
اصلا چون ندارم پاشم.
باش
بس مینا یه چایی هم بذار.
وا سعید الان نگفتی چایی نمیخوری؟
خب دیگه انصافم بعد از بیدار شدن از خواب نمیشه چایی نخور که. اصلا من چایی نخورم بعد از خواب ویندوزم بالا نمیاد.
راست میگی. باش
دست نکنم.
خواهش میکنم. خب من به هم یه فکری بالا نهار بکنم. نگاه کن این فرزاد زهر نیوشو ول کرد.
Thank you. که تنهایم تو خونه هیچ جا نمیره، من خیلی حالم بد میشه، خدای چی کار کنم، جایی نمیتونم برم، فامیلم تهرانه، من خودم برامی اینقدر گیج میشم، میخوام بلاشم یه کاری بکنم، نمیتونم چی کار کنم، چی کار کنم که یک حواسادم جمع شه. خیلی سخته، خیلی فکر میکنم بلاشم یه کاری بکنم، نمیتونم، خیلی ناراحت میشم با این وضع. حالا برای افسردگی میگه افسردگی میاره. من زاری هستم از برامه.
خیلی ممنون از شما همسایه نازنین که پیامک ارسال کردین، تلفن زدین، صداتون رو شنیدیم، به خصوص خانم زاری نازنین از برامین که همین الانم تلفنشون رو شنیدیم. اما وقتی اون رسیده که با کارشناس برنامه صحبت بکنیم درباره موضوع امروزمون، که عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر علی ناظری، روانشناس و مشاور. سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همکاران سلام عرض کنم. بنده روانپزشک هستم البته و در خدمت شما.
روانپزشک، بله، خیلی سپاسگزارم از حضور شما و اینکه این فرصت رو در اختیار ما و همسایه خونه زندگی قرار دادین. آقای دکتر ناظری بزرگوار، خب ما امروز داریم درباره افسردگی و بیحالی و بی‌حوصلگی صحبت می‌کنیم. خب تلفن همسایه ها هم شما شنیدین. اول که خیلی دلم می‌خواد اینو به ما بگین که فرق بین افسردگی و اون بی‌حوصلگی و بی‌حالی چی هست، تا بعد بریم سراغ حالا نشانه‌های افسردگی و درمانش و پیشگیریش.
عرض کنم حضورتون که خب به طور کلی در مشکلات و اختلالات و بیماری های اعصاب و روان، ما با سلسله و طیفی از تغییرات رفتاری در آدم ها مواجه هستیم که ممکن هست در حالت های طبیعی و قابل انتظار هم در طول زندگی برای خیلی از آدم ها رخ بده، ولی وقتی مجموعه از اونها در کنار هم جمع میشن و از نظر شدت و تاثیرگذاری به اصطلاح به اندازه میرسن که روی زندگی افراد، روی عملکرد معمولی افراد تأثیر مشخص و به سزایی میذارن، اون موقع ما اون رو به عنوان یک حالت غیرعادی و بیماری میدیم. به عنوان مثال همین موضوع گوشه‌گیری، غمگین بودن، کم‌حوصله بودن، تجربه ایست که تقریبا هر انسانی در طول زندگیش کم و بیش اون رو میتونه گزارش کنه، بارها ممکنه براش پیش اومده باشه و بعضی وقتا هم در گذر زمان و در اثر مشکلات زندگی واکنشی است که افراد به صورت موقت به این استرس ها و مشکلات زندگی نشون میدن. اما زمانی که به حالت شدیدتر پیدا میکنه و همونطور که عرض کردم ترکیبی است از نشانه های گوناگونی که در یک مقطع زمانی مشخص در زندگی و رفتار یک نفر اثر ویژه‌ای گذاشتن، اون موقع ما رو به سمت اختلال افسردگی می‌بره و ذهنمون رو به اون سمت می‌بره، به خصوص اگر با افرادی مواجه باشیم که قبلا هم آسیب پذیری‌هایی رو از این نظر در زندگیشون می‌دیدیم، می‌شناختیم یا گزارش شده بوده. بنابراین می‌تونیم بگیم که کم‌حوصلگی، غمگینی، گوشه‌گیری در حالت بیماری افسردگی به مراتب چشمگیرتر از حالت‌های متداولی است که در خیلی از انسان‌ها ممکن هست دیده بشه.
درسته. آقای دکتر ناظری، این خلق پایین که میگن چه علامتی داره؟ یعنی ما چطور میتونیم متوجه شیم الان خلقمون پایینه یا یعنی اینکه نداریم دچار افسردگی میشیم؟
ببینید، خلق در واقع اون حالت روحی و دریافتی است که ما از حال و هوای روحی خودمون یک روز که از خواب پا میشیم داریم و تا پایان روز هست و بر روی کل رفتار و افکار و گفتار ما میتونه تاثیرگذار باشه. این به طور کلی زمانی که ما پا میشیم و احساس میکنیم که در طول چند روز پی در پی اون روحیه لازم رو نداریم، سرحال نیستیم، با کسی نمیخواییم صحبت کنیم، یک غم و نگرانی در دلمون نشسته، حالا بعض وقتا موضوعی براش داریم و بعض وقتا هم شاید موضوع یا نداریم یا خیلی موضوع ناچیز هست، ولی ما احساس میکنیم بر روان ما اصلا زیادی گذاشته و راحت ممکن است که موضوعات ما رو مثلا غمگین کنه یا حتی بعض وقتا ما رو به گریه بندازه یا حتی اقل حالتهای شبیه به این رو برای ما ایجاد کنه. این خلق فردیست که در حالی تونیم بگیم حالت غم داره، یک خلق به اصطلاح پایین داره، پایین به مفهوم علمی نیست، در واقع همون خلق افسرده یا غمگین رو منظورشون هست زمانی که بهش اشاره میکنن. و میشه گفت که در اون موقع انتظار داریم که بعضی از افراد چند تا حالت دیگر رو هم مثل همون کم‌حوصلگی، گوشه‌گیری یا بعضاً اضطراب به ویژه و نگرانی رو به صورت همزمان و توأمان تجربه بکنن وقتی که خلقشون غمگین هست و ملول هستن.
درسته. خب خیلی ها هستن که خیلی از همسایه‌مون هم حالا توی پیامک هاشون و تلفن هاشون اشاره کرده بودن که ممکنه یه مدتی همینجور انرژی پایین داشته باشن، خلق پایین داشته باشن، حالت ناراحتی و غم داشته باشن، اما نمیدونن که در واقع چه مدتی این حالت اگر طول بکشه وارد اون حال افسردگی میشن که حالا بعد به فکر درمانش باشن.
بله، همونطور که اشاره کردم اولا مهم هست که این افراد و دوستان ببینن که در واقع در گذشته زندگی خودشون تجربه های کم و بیش مشابه داشتن یا نه، و اگر داشتن خب به نظر میاد که نمیتونن اون رو به صورت یک موضوع موقتی و در واقع گذرا ببینن. اما اگر حتی نداشتن ولی احساس میکنن در مقطعی فعلی که بیش از یک تا دو هفته هست که کم و بیش درگیر این خلق غمگین و نشانه های کم حوصلگی، تمایل به گوشه‌گیری، نداشتن انرژی برای انجام دادن
یه مدام گریه کردن، درست آقای دکتر؟
بله، نداشتن انرژی برای انجام فعالیت های روزمره، از نظر ذهنی بی انگیزه شدن، بی علاقه شدن و از ته دل در واقع ناتوان بودن برای اینکه بتونن، یعنی یک ناتوانی قلبی برای شاد شدن، اینها چیزهایی که اگر بگیشه بعد از یک تا دو هفته، حالا لازم هم نیست که به صورت مداوم و با یک شدت مشخص باشه، ولی کم و بیش حتی به صورت نوساندار اگر اون رو احساس میکنن و بعضی ها مشکلاتی در خوابشون و غذاشون پیش میاد، به عنوان مثال بدخواب میشن، خوابشون نمیبره، یا اینکه به میلشون به غذا کم میشه، البته اقلیتی هم هستن که برعکس خیلی پرخواب و پرخور میشن، ولی اونها اقلیت، به هر صورت یک تغییر مشخص در این الگوی خواب و خوراک هم خیلی ها پیدا میکنن. اون موقع آدم در واقع به اونها میتونه توصیه کنه که یک مشاوره ای بکنن، شاید زمینه ای از یک افسردگی در اونها حالا یا شکل گرفته یا از قبل بوده و داره خودش رو بیشتر بروز میده.
درسته. شما به مال روانپزشک توصیه میکنید برای اینکه حالا چون به هر صورت الان روزگار خیلی خوش و در واقع خوبی نیست، به ما چه پیشنهادی میدین که سعی بکنیم پیشگیری کنیم هممون از اینکه حالا اگر هم که احساس میکنیم یه روزایی خلق پایین داریم، حال خیلی خوبی نداریم، ولی این ادامه دار نشه و باعث ورود به اون حالت افسردگی نشه، چه کار باید بکنیم، چطور پیشگیری کنیم؟
خب در وهله اول این است که ما در اون شیوه زندگی، سبک زندگی به قول معروف، نوعی از سبک زندگی رو در پیش بگیریم یا اصلاح بکنیم سبک خودمون رو که ما رو به سمت افسرده شدن یا مستعد افسردگی بودن پیش نبره، یعنی تعاملات اجتماعی و خانوادگی رو در حد معمول حفظ کنیم، پویایی ذهن رو برای مطالعه، برای یادگیری و برای فعالیت بیشتر حفظ کنیم.
بله.
و همینطور فعالیت هایی مثل هنر، ورزش، حالا هر کس به تناسب توانایی ها و نیاز ها و همینطور امکاناتی که داره بتونه کم و بیش در کنار شغلی که داره در زندگیش قرار بده. اینها چیزی که مربوط به سبک زندگی است و همینطور یادگیری به اصطلاح شیوه های مدیریت فشار روانی یا همون استرس که حالا به ویژه ممکن هست در شرایط هایی که شما هم حالا اشاره کردی بیشتر به درد آدم بخوره. یعنی افراد بدونن که بالاخره هر کاری یک راه حلی داره، باید تمرکز کنن، چجوری فکر کنن، چجوری بهترین راه حل‌ها رو پیدا کنن، چطور بر خودشون مسلط باشن در زمانی که مشکلاتی هست، بتونن در واقع بهترین عمل کرد و از خودشون بروز بدن. و نهایتا هم باز تاکیدم بر این است گروهی از افراد بالاخره با اینو میبینیم شاید چیزی نزدیک به یک چهارم جامعه در هر زمانی در هر جامعه و در هر دوره تاریخی نیازمند مشاوره های روانپزشکی و روانشناسی هستند، حداقل به دلیل اینکه مستعد مشکلات افسردگی و اضطراب هستند به لحاظ ژنتیکی. بنابراین اونها هم باید توجه کنند که اگر کار علی‌رغم تمام این مسائل به گونه‌ای پیش نمیره که بهبودی و اوضاع بهتر رو احساس کنن، از متخصصین مربوطه هم همزمان و در کنار سایر کارها کمک
بده. دکتر همسایه میگفتش که در واقع سوالشون در واقع این بود که حتما باید برای درمان افسردگی از دارو استفاده بکنن، یعنی که نه از قبلش بتونیم از روانشناس کمک بگیم و اگر که حالا خیلی بهبودی حاصل نشود بعد از دارو استفاده کنیم.
ببینید گام اول برای بررسی رو بهتر هست که از طریق پزشک انجام بدن، ولی پزشکان و روان پزشکان هم الزاماً برای هر مراجعی دارو تجویز نمی کنند و ولی باید اول بررسی بشود که آیا کسی نیازمند این دارو هست یا نه، و اون وقت ممکن هست که ترکیبی از مشاوره و دارو یا فقط مشاوره در بعضی موارد به کار بره که اون موقع حالا توسط همکاران مختلف روان پزشک و روانشناس این کار مدیریت میشه و به جلو میره. ولی نگرانی از این موضوع دارو درمانی کاری که برای افراد بسیار بدحال به کار میره بهتر در ذهنها وجود نداشته باشه. نگرانی بیموردی است که البته خب ریشه در واقع سابقه ذهنی جامعه ما در مورد مشکلات اعصاب و روان.
دقیقا همینطور است، نباید نگران باشن و اینکه واقعا اگه هر زمانی احساس کردن که نیاز به مشاوره با یک کارشناس حالا روانپزشک یا روانشناس دارن حتما در اصل وقت مراجعه بکنن و نگران حالا ادامه ماجرا یا حالا استفاده از دارو نباشن. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی ناظری، خیلی ممنونیم که امروز این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم، واقعا استفاده بودیم از صحبت های شما.
برای بنده هم افتخار و فرصت مناسبی بود و شما هم تشکر.
درود بر شما، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
دلم نیمد بدون خدافظی با همسایه ها برم یه استراحت کوتاه. نه اصلا نخوابیدم، گفتم آره بیام اول خداحافظی بکنم بعد برم یه استراحت حالا همون 20 دقیقه نیم ساعته داشته باشم. خیلی ممنون همسایه های عزیز خونه زندگی که امروز هم کنار ما بودین. انشالله که روز بسیار خوبی براتون باشه و مراقب سلامتی خودتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا. ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. اشکهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام قلب هایی که به شوق عبادت می تپند، ملتمسان دعا را هم یاد کنید لطفاً. چه روشن است آسمان گلواژه های نیایش و چه پرتپش است قلب های گشوده به روی معنویت. پس بر آفتاب هدایت الهی سلام کنیم. شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً، با موضوع لزوم حفظ ارتباط با خدای مهربان.
در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عطر سحر بوی خدا می آید. با گوش دگر شنو به غوغای سکوت، که از مرغ شب آواز دعا می آید.
ایمان هرچه زنده تر و قوی تر باشد، انسان را وادار به حرکت و تلاش بیشتر و نظم رفتاری دقیق تر کرده و نهایتاً در ارتباط با فوز و صلاح و سعادت ابدی انسان ارزش های والاتری می آفریند. بهترین روش برای خداشناسی و تحصیل معارف الهی روش اولیا و انبیا و از همه بهتر روش قرآن، کتاب آسمانی و بیانگر پروردگار است که میتوان در زمینه ترویج خداشناسی برای عموم از این روش ها استفاده کرد. حقیقت جویی یک میل فطری و جبری است که در درون هر انسانی ریشه دارد و احیانا از آن به غریزه کنجکاوی تعبیر می شود. این گرایش به هر نامی که از آن یاد کنیم در واقع جزئی از حقیقت انسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وی ریشه دارد که هرگاه از آن غفلت کنیم در واقع از بخشی از انسانیت و پاره ای از وجود خیش غفلت کرده ایم. در همه ادیان همواره از رابطه انسان با خدا و لزوم تنظیم و هدایت آن صحبت شده است. در بسیاری از ادیان از محبت زیاد یا عشق به خدا به عنوان عالی ترین نوع پرستش یاد شده. اهمیت ارتباط با خدا از آنجا ناشی می شود که این ارتباط قادر است تمام ارتباطهای دیگر انسان را تحت تأثیر قرار دهد.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و اینجا میخوام در مورد موضوعی از موضوعات حوزه سلامت معنوی صحبت بکنم. در طبقه بندی موضوعی برای سلامت معنوی، محبت نسبت به خدا جزء کلیدی ترین واژه ها و مفاهیم هست. ما اگه بخوایم در حقیقت ارتباطات خودمون رو طبقه بندی بکنیم، در اولین حوزه ارتباطی که ضروری ترین اون هم هست، رابطه من و خدا مطرح میشه، یعنی ارتباط من با خدای خودم، با آفریدگار پروردگار خودم. و بهترین و متعالی ترین شکل این ارتباط، آنچنان که در منابع حدیثی و در متن صریح قرآن آمده، شناختن هست. شما نگاه بکنید، امیر مؤمنان علی علیه السلام در افتتاحیه کلامشون در خطبه یک نهج البلاغه می‌فرمایند آغاز دین معرفت کردگار است. یعنی وقتی که من با خدای احد و صمد ارتباط برقرار می‌کنم، باید ارتباط مبتنی بر آگاهی و شناخت باشه. و وقتی که توسعه پیدا می‌کنه این مفهوم شناخت، می‌بینیم که بهترین و حریرگونه ترین نوع ارتباط، ارتباط مبتنی بر محبت و دوست داشتن هست. شما در منابع حدیثی و در ادعیه دارید که در حقیقت یا رفیق من لا رفیق له، در دعای جاشن کبیر هم همین مضمون هست. چرا؟ برای اینکه ارتباط انسان میتونه شکل بگیره و در شکل دادن ارتباط انسان با خدا وقتی رسید به ارتباط مبتنی بر محبت، اون وقت آدمی خیلی کارهایی که باید بکنه را از شوق و از سر رضا انجام میده و خیلی کارهایی رو که نباید بکنه را هم به خاطر اینکه این رابطه گسسته میشه. یعنی وقتی رابطه شد رابطه مبتنی بر محبت، ما اختیاراتمون حوزه تعریفش اصلا یه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی من موجود مختاری هستم که برای جلب رضایت خالقم تلاش میکنم، یه سری کارها رو میکنم که به اون کارها در منطق دین میگیم حلال، و یه سری کارا رو میپرهیزم، پرهیزکارانه عمل میکنم و انجام نمیدم که در منطق دین و منطق قرآن بهش میگیم حرام. فلذا سلامت معنوی بر اساس این تعریف عبارت است از ارتباط محکم و موثق بنده با خدا دائر مدار محبت.
بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده، نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه، به جست و دلم از همه دل برید، خدایا به جست و امیدم کیه، صدای تاست جز آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آباز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس
اون چرا که مربوط به درستی اعمال ماست که یکی از ملاک‌های مهمش این است که بر اساس موازین شرعی باشد، چون در قرآن هم می‌خوانیم من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کس عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن است او را حیات طیبه عطا خواهیم کرد، همه زحمت ها، همه تلاش ها، همه رفت آمد ها، نشست و برخاست ها، قیل و قال ها، کارها، همه برای این است که ما یک زندگی خوبی داشته باشیم، اما نه زندگی که پایانش مرگ است، یه زندگی ابدی، یعنی برای اینکه هم سعادت دنیا رو کسب کنیم هم سعادت آخرت رو، بنابراین هم اعتقاد صحیح هم اعمال درست.
با ستاره ها
کسانی که با خدا عهد بسته‌اند در راه نجات جان بیماران از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همواره آماده جان فشانی اند، بزرگ می‌داریم یاد و نام و خاطره شهید مدافع سلامت دکتر سید یوسف موسوی خسروی را. شهید مدافع سلامت دکتر سید یوسف موسوی خسروی از پزشکان نیروی زمینی ارتش شاغل در یکی از شهرستانهای استان گلستان بود که به سبب ابتلا به ویروس کرونا آسمانی شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.